بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين كلام امام رضوان الله تعالی علیه رو مفصلا بیان کردید و ملاحظه فرمودید که نظر شریف امام در نهایت همون عموم افرادی و اشخاصی شد و همون نظری که مرحوم محقق نائینی و برخی دیگر اختیار کرده بودند، امام هم در نهایت همون نظر رو اختیار کردند، منتها از راه دیگر و بیان دیگر. نسبت به فرمایش امام چند نکته رو به عنوان تعلیقه بر فرمایش ایشون عرض میکنیم. نکته اول این است که مرحوم شیخ انصاری فرمودن این قاعده ظهور در این داره که اگر یک عقدی بالفعل دارای یک فرد صحیحیه و بالفعل دارای یک فرد فاسد، چنانچه در فرد صحیح زمان باشه در فاسد هم زمان هست. شیخ انصاری روی این معنا تکیه داشت و اساساً این که وجوب صنفی یا وجوب نوعی رو قائل شد بیشتر با تکیه بر همین مطلب بود که این ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده، ظهور در صحیح و فاسد بالفعل داره، یعنی یک عقدی بالفعل دارای یک فرد صحیحه و بالفعل دارای یک فرد فاسد. اینجاست که میگیم اگر در صحیح زمانه در فاسدم زمانه. امام در کلماتشون فرمودن که لا یمکن الالتزام بما افاده الشیخ من ان الفرد الصحیح والفاسد هو الفعلی و من هما. فرمودن به این کلام شیخ ما نمیتونیم ملتزم بشیم. همه حرف ما این است که خب چرا نمیشه ملتزم شد؟ و اولین تعلیقه ما و فرمایش ایشون این است که شما یک بیانی را برای رد کلام شیخ ذکر نفرمودید، یه بیانی بیارید بر این که چرا به این معنا نمیشه ملتزم شد. ما هرچی در عبارت ایشون دقت کردیم، ایشون بیانی رو برای رد این کلام شیخ نیاوردن، در حالی که ما حالا غیر از اون استدلالی که خود شیخ فرمود ما یک تأییدی برای کلام شیخ میاریم و تأییدش اینه خود کلمه یزمن ظهور در فعلیت داره. ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده، این یزمن ظهور در فعلیت داره. وقتی ظهور در فعلیت داشت به این معناست که این ینقسمو بالفعل الی قسمین، بالفعل یک فرد صحیح داره و بالفعل یک فرد فاسد داره. لذا به نظر ما این مطلب مرحوم شیخ تمامه که این عبارت ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده، خصوصا با توجه به کلمه یزمن، ظهور روشنی دارد در این که بالفعل ینفس موهل از صحیح و الى الفاسه.
این قریب قبول داشت،
ولی ما گفت
فردش کل افراد ظهور افرادی دارد،
ظهور افرادی برد.
این
را سیما قبول
داشت، ولی
گفت این را توجیه
میکنید
چون
صد
استرالت
در ظهور افرادی دارد.
نه، خب بعدا از او بزن رفعیت میکنید. ببین نه بله ببینید ببینید عبارتی که ایشون آورده بودن فرمودن فلو اخذنا به ظهور صدر لابد من التصرف فی الزید. ما حالا بگیم اول شما این زید رو بپذیریم و حالا بعدا بیم بگیم ظهور کدام قوی تره. ما در صدر یک کل عقدن داریم، از اون به بعد بگیم یزمن و به صحیحه یزمن و به فاسده، این مثل قرینه مثل رعیت و اخذن یرمیه، این قرینه است برای اینکه مراد از کل عقدن هم عموم صنفی عموم انواعیه. ما با صدر که نمیتونیم بیم تصرف در زید بکنیم، همیشه عرفن زید قرینه برای تصرف در ما قبله، ما قبل قرینه برای تصرف در ما بعد نیست. بله؟ نه فرمودن لم یتزه، ببینید بله فرمودن فل اولا رفع الیدن ظهور سر هم نه ظهور زیر هم مثلا ما باشیم خودمون باقی قضاوت کنیم کل عقدن داریم، از اون طرف یزمن و به صحیحه یزمن و به فاسده هم داریم، این ظهور خیلی خوب. ولی در آخر باز دو مرتبه تشریح میکنن لایو در آن نه باز در آخر ببینید آخرین جمله ای که دارم رو بل جمله بعد ما لا یمکن الالتزام به معفاده خوشی ما میگیم چرا لا یمکن الالتزام باید به این ملتزم بشید شما. حالا اون صدرم که باز نتیجه گرفتن که ما باز زیر رفعیت هست صدر کنیم اونم باز معید این معنا میشه. شما در صدر دو تا ظهور دارید، یعنی در عبارت این خواهده یکی ظهور صدر یکی ظهور زیره. اگر ظهور زید رو اقوا بدونید باید به کلام شیخ ملتزم بشید، اگر ظهور زید رو اقوا ندونید باید به ظهور صدر ملتزم بشید. حالا عرضم این است که بالاخره بیان روشنی برای رد کلام شیخ مرحوم امام ذکر نکردن و ما عرض کردیم این رو خود ما اضافه کردیم، کلمه یزمن ظهور در زمان فعلی داره، کلمه یزمن وقتی ظهور در زمان فعلی و زمان بالفعل داشت باید تقسیمش هم بالفعل باشه، بالفعل ینقسم و کلا قسمه. این اولی مطلب
در این
قسم
یزمن در مثلا زمان
فعلی
هست
دلیل چه هست؟ فعل مضارع هست، فعل مضارع زمان هست. اصلا نه یزمن فعل مضارع بگید در قوه اسم فاعل مثلا این طوری بگید نه این یزمن این یزمن بالفعل یا یزمن تقدیرن یعنی یزمن بالفعل دیگه ظهور در فعلیت داره. عرض میکنم تعجب اینه چی تو آقایون این کلمه یزمن شما الان در یه جایی بگید که آقا الخمرو حرام این بلفل حرام نه اینکه بلفل یعنی بگید الخمرو حرامون تقدیرن یا تعلیقن نه بلفل حرامه. هر حکمی ظهور در فعلیت داره، چه حکم تکلیفی چه حکم وضعی، حکم ظهور در فعلیت داره. نه خود حرمت رو دارم میگم، خود حرامون رو دارم میگم. یا بودیم یحرم الخم، یحرم و ظهور در فعلیت داره یا نداره؟ ظهور در فعلیت داره. با همین برزان اون یه شیع نباید باشه، دو فرق باید باشه دیگه، همین دیگه. اگر گفتیم وقتی بیرید مرحوم شیخ هستش اینه، شیخ میفرماید حالایی که اینجا زیل ظهور داره در اینکه ینقسم الی قسمین، پس باید دو فرد باشه، دو فرد نمیشه مگر اینکه یا مراد صنف باشه یا مراد نوع باشه. خب اشکال دوم تعلیقه اول و فرمایشه ایشون اشکال دوم این است که خود امام رضوان الله علیه به دو نکته اشاره فرمودن، اما تعجب وقتی که خواستن به نتیجه برسن به این دو نکته دیگه توجهی نفرمودن. فرمودن یکی ارتکاز عرفی، یکی شیوع الاستعمال، این با نوع سازگاری داره. یعنی کلمه کل و عقدن اونی که در ارتکاز عرف مردمه نوع عقده، نوع عرضیه، نوع صلحه، و همچنین شیوع استعمالم در همین نوع داره. کل و عقدن ظهور در نوع داره. خب سوال ما این است که شما بالاخره وقتی خواستین نتیجه بگیرین اینا رو چه مد نظر قرار ندادین؟ و اگر یادون باشه باز ایشون به اوفو بالعقود که رسیدن فرمودن اوفو بالعقود رو تقریبا همه حمل بر نوع کردن، وفای به نوع بی، نوع صلح، نوع اجاره واجبه. فقط یه نفر آمده اوفو بالعقود رو هم در عموم اشخاصی کرده، اونم مرحوم مامقانی در حاشیه مکاسبه، اما دیگران همه هم بر عموم انواعی کردن. خب اینم نکته دوم که شما چرا با مسئله شیوع الاستعمال با مسئله ارتکاز عرفی که با نوع سازگاری داره به او توجهی نفرمودید؟
یکی
میگه
که اون
سیاق الامارت
که
در طبقه که اون عشناکیه بیشتر نسبت به اون رو خیلی خوب، اما الان که میخوام بیار اون افراد انتخاب کنن یا چی کارش بکنن؟ یعنی آیا اگر یک شیعه دیگه ارتکاز عرفی قرینه است که ما کل و عقدن رو حمل بر نو
بکنیم؟
ارتکاز عرفی در یه عموم انبادی نسبت به عموم اصنافی لنه؟ نه نسبت به عموم اشخاصه همینطوره، نه در اینش برده نمی‌کنه. در این فرق ما میگیم کثرت استعمال، اصلا بدونید کثرت استعمال فقط در عموم انواعی، نه در اصنافی وجود داره نه در اشخاصی وجود داره. ارتکاز فقط در انواعیه، نه در اصنافی نه در اشخاصی. خب شما که بخوای عموم اشخاصی رو انتخاب بکنی باید بگید خب با این ارتکاز و عرفی نسبت به نوع و شیوع استعمال در نوع چکار کنیم؟
و اون چیزی که
باز شد
که
ایشون به اون افرادی وارد بشن
بیشتر
که آدم میگه تو مسئله دخول در حالا نه حالا هر رو به اون میرسیم، سیزه به اون میرسیم. بخواهم بگیم که این اثر وقتی ما بخواهم به این نتیجه برسیم باید همه ابعاد مسئله رو در نظر بگیریم. الان اشکال ما است که شما به این کثرت الاستعمال و این ارتکاز عرفی در اینجا چرا توجهی نفرمودید؟ مطلب سوم و اشکال سوم، امام رضوان الله علیه در رد عرض میکنن بر کلمات دیگران، دیگران اینجا یعنی اون روز هم گفتن چه کسانی که گفتن مراد نوع یا صنف یا کسانی که میگن فرقی نمیکنه که مراد نوع باشه یا صنف باشه، فرمودن اگر این چنین باشه تعارض بین اصل و عکس به وجود میاد، بین اصل قاعده و عکس قاعده تعارض به وجود میاد. بیان تعارض هم قبلا گفتیم. اشکالی است که تعارضی که ایشون تصویر فرمودن در صورتی است که اصل رو بیاین بر سن حمل بکنیم، عکس رو بیاین بر نوع حمل بکنیم، در حالی که کسانی که میگن بین نوع و سن فرق نیست اما اینو مفروض میگیرن اگر اصل را در نو معنا کردیم عکس هم باید در نو معنا بکنیم، اگر اصل را در صنف معنا کردیم عکس هم باید در صنف معنا کنیم. این معنا داره ما بیم اصل رو در نو معنا کنیم یا در صنف، عکس رو باید در چیز دیگه معنا بکنیم. اگر این طور معنا کنیم خب همین تعارضیست که به وجود میاد. اما عمده اشکال چهارم و مطلب چهارمه، ببینید هر محققی و در هر تحقیقی یه بزنگاه و قلب تحقیق وجود داره، یه آثار و حواشی و مطالب جانبی وجود داره. اون چی که تا حالا ما به عنوان اشکال بر فرمایش امام عرض کردیم نسبت به این مطالب جانبی تحلیل امامه، اما اون جوهره تحقیق امام و قلب تحقیق امام چی بود؟ این بود که فرمودن این ما یزمن به سعیه یزمن به فاسده، این به منزله قضیه شرطیه متصل است. وقتی به منزله قضیه شرطیه متصل شد فرمودن معناش همین میشه که ما میگیم، فرمودن معناش اینه کل عقد فرض انه موجود فی الخارج صحیحا و کان فیه الزمان لو فرض انه موجود فاسدا یکون فیه الزمان، کل عقد فرض انه موجود فی الخارج صحیحا، یعنی ایشون وقتی این قضیه رو برگردوندن به قضیه شرطیه و در قضیه شرطیه میگن شرط به منزلت المفروضه، امکان فی صحیح العقد زمانون و فی فاسد العقد زمانون. ما ارزمون نشته حالا اولا کجای این قضیه به قضیه شرطیه برمیگرده، این خودش جدیدی نداره. حالا ثانیاً بر فرض اینکه ما بگیم تمام قضایای حقیقیه به قضیه شرطیه برمیگرده، اما این نتیجه‌ای که شما به عنوان قضیه شرطیه گرفتید ما قبول نداریم. یعنی بر فرضی که بپذیریم این قاعده ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده برمیگرده به قضیه شرطیه، اما میگم قضیه شرطیه این نیست که ما فرمودیم. شما می فرمایید کل عقد فرض انه موجود فی الخارج صحیحا، کجای قضیه شرطیه اینه؟ به ما بگید ما این قضیه شرطیه اینه امکان فی صحیح الموجود الواقعی زمان فی الفاسد الموجود زمان، این قضیه شرطیه. امکان فی صحیح الموجود الواقعی زمانون ففی الفاسد زمانون. شما فرمایید کل عقد فرض انه لو کان موجودا لکان فیه الزمان، کجای قضیه شرطیه به این برمیگرده؟ بله؟
موجود و فاسده
همین دیگه امام رضوان الله علیه قضیه شرطیه رو یه جوری معنا میکنن که بشه در یک فرد دو فرد کرد. کل عقد فرض لو کان صحیحا کان فیه الزمان، حالا لو فرض که انه فاسد لکان فیه الزمان. ما میگیم ما عرضمون اینه، ببینید اشکال ما رو اول رو دقت بفرمایید، عرض ما اینه ما قبول کردیم ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده برمیگرده به قضیه شرطیه، درست؟ اما قضیه شرطیه اینه نیست که شما دارید بفرمایید. چرا؟
ما
نظرم از شما هر درست نیست. نه ببینید ما میگیم اول چجوری معنا کنیم بعد به نتیجه برسیم. امام اینطوری معنا میکنن بعد میگن پس در یک شی معنا داره. نه اون قضای حقیقت که قبلا جواب دادیم دیگه اون رو دیگه تکرار نکنیم. اینجا قضای شرطیه مخواهیم بیرید رو بید. آقا ما داریم اینطور میگیم، بگیم کل ما یزمن عرض به سعیه یزمن به فاسده قبول کردیم که برمیگرده به قضیه شرطیه. حالا اجازه بدید قبل القضاوه و قبل النتیجه بگیم قضیه شرطیه چیه. قضیه شرطیه اینه ان کان فی صحیح الموجود فی الخارج زمانون و فی الفاسد الموجود زمان. اما امام این قضیه رو اینطوری معنا کردن که برای شرطیه اینه لو فرضه که کان صحیحا لکان فیه الزمان، این کجای قضیه شرطیه اینه؟ این هم اشکال اصلی ما به فرمایش امام اجازه میخواییم بحث تمام بکنیم. خوبی بکنم، ما اینطور نمیکنیم، ما اینطور نمیکنیم. نه اگر شما میگید ظهور در همون شرطیه امام داره، همون شرطیه هیچ قرینه بر اون نداره، هیچ قرینه بر اون نداره. بعد در نهایت مطلب به مهدا، در نهایت مطلب ما فرمایش مرحوم محقق ایروانی رو میپذیریم. مرحوم ایروانی که امروز هم آدرس رو دادیم خدمت آقایون، جلد دوم حاشیه مکاتب صفحه 113. ببینید ما تا اینجا، یعنی مرحوم ایروانی هم با شیخ همراهه، ما ظهور زیل قاعده که بالفعل ینقسم الی قسمین تیرایش دست بر نمیداریم و اگر به این اخذ کردیم دیگه مسئله عموم اشخاصی رو باید چکار کنیم؟ کنار بذاریم. عموم اشخاصی رو عرض بکنم که میذاریم کنار. حالا آیا بگیم خصوص اصنافیه یا خصوص انواعیه یا نه، بیاییم بگیم آقا در هر موردی به حسب خودشه. اونجایی که یه عقد فاسد از مقوله سنفه، سنفی که نگاه میکنی، اونجایی که یه عقد فاسد از مقوله نوعه، نوعی که نگاه میکنی، اونجایی که سنفه نمیریم سراغ نوع، یا اونجایی که نوعه نمیریم سراغ سنف، در هر جایی به حسب خودش ملاحظه میکنی. مرحوم ایروانی تعبیرش اینه: یخمن الا ادنا کلی یندرجه تحت او قسما. ما این کل و عقده رو هم میکنیم در نزدیکترین کلی که دو قسم در تحت او وجود داره. حالا اون ادنا میخواد نو باشه، میخواد سنف باشه. مثلا گفتم سفل مثال حیثو ان ادنا کلی من آریت زهب الفاسده و سن. در آریه طلا و نقره اگر فاسد باشه، اون ادنا همین سنفه، یعنی اون سن، اون کلی که اندره به تحت اون قسمان. نمیه بریم نوع آریه رو بگیریم، نوع آریه در این زمان نیست، اما در آریه زهر زمانه، همین رو قرار میدید. یعنی ما در آریه ذهب فاسد، آریه فاسده ذهب، بریم سراغ آریه صحیحه ذهب. در آریه فاسد نو بریم سراغ آریه صحیح نو. هر کدوم به لحاظ خودش نگاه میکنیم دیگه. ما دلیل خاص روایی اجماع نمیدونم اینا نداریم بر خصوص نو یا خصوص سن. اونی که ما دلیل داریم تو این قاعده این است که عموم اشخاصی باید گذاشت کنار، لذا یا مسئله سنف مطرحه یا مسئله نو مطرحه. این بیان عرضم این جد در این قاعده از جد بیان معنای قاعده فقط چی باقی مونده الان؟ بله؟ احسنتون، فقط معنای با. که با معناش چیه؟ ببینید ما فردا اول کلام شیخ رو در مکاسب میگیم. خوب دقت کنید ترتیب بحث رو که کلمه با به چه معناست. بعد یه حاشیه دقیقی مرحوم محقق اصفهانی داره، چون یه فتحملی در کلام شیخه، اون فتحمل رو انصافا مرحوم اصفهانی دقیق معنا کرده. کلام مرحوم اصفهانی رو میگیم. خواستید مراجعه کنید حاشیه مکاسب اصفهانی جلد 1 صفحه 309. بعد از کلام اصفهانی کلام مرحوم نائینی در منیت الطالب رو داریم، جلد 1 منیت الطالب صفحه 269. ما بارو که معنا کنیم دیگه بحث در معنای این قاعده تمام میشه، وارد بحث حدیث میشه ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.